بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بحث گریه در قرآن در سوره مبارکه مائده به عنوان یکی از نشانه‌های محسنین مطرح شدنش و مباحثی که پس از گریه شنیدید مقدمه بود برای بیان یک روایت از امیرالمؤمنین و اون روایت که هنوز گفته نشده در ضمن روایاتی قرار داره که در ارتباط با چهار سفارش پیغمبر عظیم الشأن اسلام، این انسان دلسوز بی نظیر و عاشق ناس و عاشق امت، که در اون چهار سفارش می فرمایند در ماه مبارک رمضان چهار برنامه رو براش سرمایه گذاری کنید و تا ماه مبارک رمضان تمام نشده این چهار سرمایه رو اندوخته کنید. مبادا، این هم در گفتار پیغمبر، یوم شهرکم که یوم فطرکم، خیلی مواظب باشید که ماه رمضانتون مانند ماه غیر رمضان نباشه تا این ماه در اختیارتونه این چهار حقیقت رو عمل بکنید. برای 11 ماه دیگرتون مایه اندوخته کنید. این یک ماه رو سازنده 11 ماه دیگرتون قرار بدین. این ماه رو تبدیل به یک خورشیدی بکنید که بر 11 ماه دیگرتون بتابه. و حرارتش میکروب ها و آلودگی هایی که 11 ماه دیگه میخواد به شما هجوم بکنه بسوزانه، نابود بکنه. سفارش اولشون این بود اجتنبو فیه من کل محرم، از هر چه که خدا حرام کرده، چه نسبت به ظاهر زندگیتون چه نسبت به باطن زندگیتون، خود رو دور نگاه بدارید. کاری بکنید که گناه به شما دسترسی نداشته باشه. کاری بکنید که گناه نتوانه شما رو به دام بیاندازه. و این شدنی. میتونه آدم فاصلش رو با گناه در حدی قرار بده که گناه هرچی هم که حملش قوی باشه نتونه به انسان حمله کنه. یه جوانی روایت در اصول کافی در جلد دوم عربی اصول کافیه، به جای پیراهن یه پوست گوسفند دباغی نشده رو پوشیده بود، اون هم در گرمای سخت مدینه. پیغمبر اسلام با مردم نشسته بودن، این جوان اومد رد شد. حضرت فرمودن یاران من، اصحاب من، این جوان اهل مکه است، اینجا درآمدش در حدی نبوده که یه پارچه پیرانی بخره. من او رو دیده بودم، در خانواده‌ای که زندگی می‌کرد پدر و مادر این جوان که همین تک پسر رو داشتن بهترین لباس رو به او می‌پوشوندن و بهترین غذا رو هم به او می‌خوراندن. خانواده ثروتمند، 18 سالش بود، در مکه به من برخورد، سخن خدا رو شنید، قبول کرد، باور کرد و حالا به این وضعی که میبینید به خاطر ایمان به خدا و به پیغمبر داره میسازه. و این جمله رو در پایان گفتارشون فرمودن هازار رجلون نور الله قلبه بالایمان، این یه مردیه که پروردگار عالم دلش رو به ایمان نورانی کرده. دل نورانی عامل که چشم ببینه اون چرا که توده مردم نمیبینه. گوش بشنوه اون چه رو که توده مردم نمیشنوه. پیغمبر میفرمایند المؤمنو ینظرو به نور الله، مؤمن وقتی نگاه میکنه با کمک نور خدا نگاه میکنه، با کمک نور حق میبینه، میبینه اما ساکته، نه اینکه حالا ببینه و مورد مشاهدهشو علم بکنه و تو بوغ بگذاره و نه، کاری به کار مردم نداره که باطنشون چه باطنیه، ولی میبینه یا صداهایی که دیگران نمیشنون میشنون. خیلی عجیبه مؤمن، این مؤمنی که در قرآن و روایات مطرح، من دو بار در اصفهان محضر پر از نور آیت الله العظما حاج آقا رحیم ارباب رو که با مرحوم شهید مدرس و آیت الله العظما سید جمال الدین گلپایگانی و آیت الله العظمای بروجردی هم درس بودن و هم کلاس بودن درک کرده بودم. هر دوبارم اصفهان به خاطر ایشون رفتم، هیچ کاری نداشتم، آشنایی هم نداشتم، نه یه نفر رو در اصفهان میشناختم و نه دعوت داشتم، کاری نداشتم، محض این که تا ایشون از دنیا نرفته ایشونو ببینم رفت. علتش هم این بود که می دونستم ایشون شاهد حالات سه انسان بزرگ کم نظیر بودن، یکی مرحوم آیت الله آسد محمد باقر دورچه‌ای که عجیب انسانی بود، گاهی برادران اینایی که رو منبر گفته میشه گرچه اتفاق افتاده و من سعیم هم اینه که با تحقیق حرف بزنم، قصه‌گو نباشم، ولی انقدر زمینه این حالات در کشور ما کم شده یا کور شده که به نظر افسانه میاد، باورش سخت میاد که یه انسانی مانند آیت الله العظمای دورچه‌ای عصر جمعه از منزلشون دورچه تا 30 کیلومتر بیان اصفهان تا عصر چهارشنبه که بر میگردن، غذای این 5 روز خودشونو بیارن، نون خشک و ماست و پنیر چش، از ترس این که 90 سال قبل مهمون کسی نشن و نبادا در لقمه‌ای که میخوان بخورن شبهه‌ای باشه، تاریکی باشه. 90 سال قبل، 90 سال قبل این اوضاع نبود، مفاسد نبود، ماهواره نبود، بیدینی نبود، روابط نامشروع نبود، فیلم نبود، فساد نبود. مردم یک کسب و کار و یک کشاورزی داشتن، اغلب اهل نماز و روزه و حال و گریه بودن. 90 سال پیش اینا از همون مردم می ترسیدن، از نمازخونا و روزگیرا می ترسیدن که نکنه تو لقمشون شبهه باشه. افسانه نیست. باور کردنی نیست که مرحوم آیت الله العظمای دورچه‌ای که در مقام اعلای مرجعیت بود، نه در مقام متوسط مرجعیت، گاهی چهارشنبه ها یه مقدار دیر بشه برسن دورچه و ببینن ساعت 8 شبه و 8 شب اون زمان در غیر تابستون اغلب مردم خواب بودن. علت زود خوابیدنشون هم این بود که زود بیدار بشن. اونا یه 2 ساعتی نیمه شب مرد و زنشون با خدا کار داشتن. زن کجان اون زنا؟ بیش از 40 سال مادر پدر خود من از 12 شب به بعد دیگه نمیخوابید. تا نماز صبح بشه گاهی 5 ساعت طول میکشید، تا تابستون 4 ساعت طول میکشید. با این که 35 سال از دنیا رفته ولی هنوز صداهای گریهش تو ذهن منه. از 12 شب وقتی مشغول نماز می شد، زن رو میگم، زن، شما الان زنا و دخترها رو تو خیابونا مقایسه کنید، زن رو دارم میگم، وقتی وارد نماز می شد، نه نماز واجب، نماز 12 شب به بعد، والله قسم انگار میکردی خدا در دوزخ داره عذابش میکنه، به خاطر عذاب داره ناله میزنه. علی علیه السلام میگه و هم و نار کمن رآها، اینا مانند کسی بودن که انگار عذاب رو دارن میبینن. زن رو میگم، حالا ببینید چه خبره. الان بهترین زنان ما 90%شون به حق نه به ناحق مردانشون ازشون راضی نیستن. به حق زن متدین چادری یه چشمیه، ولی نگرانی های زیادی ایجاد میکنه. خونه بابات نرو، خونه خواهرت نرو، دعوتشون نکن افطار خونه، اما هرچی قوم خویش دور و نزدیک خودشه باید بیان بخورن و ببرن. شوهر ناراضیه به جهنم که ناراضی، میخواست منو نگیره. تحمیل خرجای سنگین، تحمیل برنامه های سنگین، تلخی ها، رنج ها، دل شکستن ها، و نهایتا زن به این نتیجه خودش رسیده که باید در خانه خدای شوهر و بچه هاش باشه و شوهر برده. این خانه دیگه خانه خدا نیستش، که این خانه شمره، این خانه خانه پیغمبر نیست، این خانه خانه یهود و نصاراست. درست میگه پیغمبر، خانومی که به حق شوهرش از او راضی نباشه قیامت بنا نداره خدا یک رکعت نماز و یه روزشو قبول بکنه، بنا نداره. خدا زن و مرد برای تلخی نساخته، برای جنگ نساخته، برای طلاق نساخته، برای کتککاری نساخته. خدا زن و مرد و برای این که کلنگی به جون هم دیگه باشن نساخته. زن رو میگم که با شوهر چگونه بوده، مرد با زن چگونه بوده. آیت الله العظما سید محمد باقر دورچه‌ای در مرحله اعلای مرجعیت گاهی دیر میرسید دورچه، چهارشنبه، مردم مسئله داشتن، کار داشتن، یه ساعت دیرتر میشد با اولاغ، اون وقت ماشین نبود، تا برسه دورچه میدید ساعت 8 شبه. میگفت خانومم به من نگفته اگه دیر اومدی ما خواب بودیم در بزن. عباشو دم در پهن میکرد، میشد دوشک، امامشو میذاشت زیر سرش، میشد متکا. 2 ساعت به نماز صبح بیدار میشد. هنوز دورچه، من 2 سال پیش رفته بودم، شعبه های زاینده رود از تو محل میگذره، اونجا میومد تجدید وضوی میکرد کنار همون در خونه، مشغول نماز شب میشد. میدونست دیگه خانومش 1 ساعت به نماز صبح بیداره، یه گوشه مشغول نماز شب. زن رو میگم، نماز شب، زن رو میگم در ایران. من هر وقت خونه میام بیرون، ظهر برای منبر، شب برای منبر، 100 بار جیگرم میسوزه که چه بلایی سر پیغمبر و زهرا تو این مملکت به وسیله این زنا و دخترا و جوانایی که با اونان داره میاد. میدونم چه دلی از امام زمان هر 24 ساعت از دست این مملکت میسوزه. اگه 4 تا مثل شما هم نبودن که امام زمان دق میکرد، باز حاله یه طرف قلبش آتیش میگیره، یهو یه نگاه به شما هم میندازه، یه لبخندی، یه الحمدللهی. شما داروین برای ائمه ما، دارو. نماز شما، روزه شما، کمیل شما، گریه شما، احیای شما، بالاخره یه گوشه قلبش دلخوشی داره که یه 4 تایی پیدا میشن با ما هماهنگ. یه چارتایی پیدا میشن با جد من پیغمبر هماهنگن، یه چارتا زن پیدا میشن با مادرم فاطمه هماهنگن، یه ذره دلخوشی هست کمه خیلی. اون وقت میدید که زن بیدار شده، حالا یا کلیت مینداخت یا در میزد، برای این که این مرجع الهی میگفت خدا به من اجازه نداده کمترین رنجی به همسرم بدم. کو الان این برخوردا؟ کو این محبت ها؟ کو این رفاقت ها؟ کو این عشق ها و علاقه ها و مایه ها؟ چجور اینا خودشونو از گناه دور نگاه داشتند که گناه با همه خیزی که بر می داشت به اینا دسترسی پیدا نمی کرد، با همه تیری که به کمان می زاشت به اینا نمی خورد. اجتم بو نمیگه وقت رکو، نمیگه گناه رو ترک بکنید پیغمبر، میگه اجتم بو دور بمانید که دست گناه به شما نرسد. من میدونستم که مرحوم ارباب گنجینه‌ای از زیباترین، پاکترین، بهترین خاطرات از این استادش و مرحوم آیت الله الحق آخوند کاشی و مرحوم آیت الله الحق اون انسان بسیار کم نظیر جهانگیر خان دشگاهیه، اینو میدونست. دو سفری هم که رفتم برای این بود که از وجود مبارک ایشون و اون گنجینه عظیم خاطرات از این اساتید چیزایی رو بشنوم. یه روزی میفرمودن با استادم آخون ملا محمد کاشی رفتیم حمام، فرمودن من جوون بودم، شاید نزدیک 30 سالم بود، آخوندم دیگه محاسن سفید و از حمام که در اومدیم وارد کوچه و خیابون و بازار شدیم، برگشتم آروم به استادم گفتم من درست میبینم یا غلط میبینم؟ گفت چی میبینی؟ گفت آدم خیلی کم، حیوان خیلی فراوون. 100 سال پیش خیلی آروم گفت رحیم یه پرده از چشمت کنار زدن، درست میبینی؟ من که 50 سال دارم میبینم، تو چه جنگل عجیبی دارم زندگی میکنم. گفتم آقا من اگه تا روز مردنم این چشمو نخوام خدا قبول میکنه؟ فرمود بله. گفتم به خدا بگو این پرده رو بنداز، نمیخوام، من اینجوری من نمیتونم تو دنیا زندگی کنم. و یه اشاره به چشمم کرد و دیدیم نه الحمدلله همه آدمن. المؤمن ینظر به نور الله، یک کتابی داره شیخ بهایی به نام اربعین، نمیدونم ترجمه شده یا نه، من عربیشو دارم، 400 سال نوشته شده، کتاب خیلی کتاب مهمیه، خیلی مهم، که من یه بحثی رو از این کتاب شیراز شروع کردم، در ضمن یه روایت که مرحوم شیخ بهایی یه قسمت اون روایتو که 8 قسمته در 10 بخش توضیح دادن، یه قسمتش تو توضیح دادنش هم معرکه کردن و به اهل شیراز بعد 10 شب وعده دادم که باز دنبال بکنم مطلب و فکر میکنم یه 8 سالی بکشه با توضیحات شیخ اگه عمر من کفاف بده و برم دوباره شیراز. خوام بگم چقدر این کتاب مایه داره، چون خود شیخ از پرمایه ترین افرادمون بوده، در اصفهانم مرد ولی وصیت کرد ببرنش کنار قبر حضرت رضا دفنش کنن، 1 ماه هم طول کشید تا جنازهشو بردن مشهد تو تابستون و این جنازه تو این 1 ماهی که 1000 کیلومتر کویر اصفهان و طبس و گناباد و تا مشهد طی کرد دست نخورد، یعنی وقتی میخواستن دفنش کنن انگار 5 دقیقه است مرده. اینا یه روحی برای خودشون ساخته بودن که اشراف به بدن داشت، یعنی وقتی روح رو میگرفتن ازشون تسلط بر بدن رو ملک الموت از اون روح نمیتونه بگیره، روح به بدن میگه تکون نخو تر و تازه بمون، بدنم میمونه، مثل زنده بودن که بدن فرمان میبره، تمام حرکاتو از روح فرمان میبره، بعد مرگم همینطور. این تسلطو دارن اهل ایمان، اهل گریه، محسنین و اجتناب کنندگان از گناه، یعنی اونایی که فاصله دارن با گناه، هرچی هم گناه خیز برمیداره نمیرسه بهشون، سرعت حرکت اینا به جانب خدا بسیار زیاد، سرعت گناه نسبت به اونا بسیار کند، اونا 1000 فرسخ به طرف خدا میرن، گناه 1 قدم هم هنو بر نداشته، شل و پل گناه زمینی کثیف آلوده است، اون طرف کس راه نداره. ایشون نقل میکنه، میگن یه بار رفتم تخت فولاد، یه اهل حالی، یه اهل دلی اونجا محلی رو داشت، اون محلا هنوز هست تو تخت فولا، عبادت میکرد، شبای خاصی رو میرفت اونجا، احیا میرفت، شبای جمعه میرفت. بهش گفتم این چند سالی که میه اینجا چیزی هم از این قبرستان دیدی؟ گفت دیدم. تو میخوای من نقل بکنم ولی من دیدام پیش خودمه، الانم اونی که تو میخوای برات نقل بکنم جاشو که نشون نمیدم، میگم برات. اینا هم اخلاق خدا رو داشتن، اخلاق پروردگار رو داشتن. شما 1000 سال بمون در خلوت بدترین گناهان رو مرتکب شو به عدد ریگه های بیابان. اگه خدا یه دفعه آبرو تو برد نمی کنه این کار. بعدم هزار سال بمون به عدد ریگ بیابان گناه کبیره بکن تو خلوت بین خودت و خدا، فقط یه بار خودتو نشون بده پشیمونم اشتباه کردم توبه، میگه بخشیدم همش. اونا اگه چیزاییم میدیدن نمیگفتن که، اصلا آبرویش گیر و لطمه نمیزدن هیچ. ما دو نفر دو نفر سه نفر سه نفر گاهی پشت این بلنگوها گاهی رو منبرها گاهی تو خوندنا آبرو هر کی رو دلمون میخواد خیلی راحت میریزیم، خیلی راحت. داستانیه داستان این زندگی. گفت دیدم، دیدم که خیلی دیدم. یکی شوالا خودت میخوای نقل میکنم، جا رو نشون نمیدم، آدرس نمیدم. یه شب نیمه شب مشغول عبادت، حال گریه مناجات، رفیقای خدام عجب آدم های هم چجوری خوابشون نمیبره شب، چجوری اینا قیمت شب رو خیلی خوب فهمیدن. شب آمد شب، رفیق دردمندان. شب آمد شب، امید مستمندان. شب آمد شب که نالد عاشق زار، گهی از دست دل گاهی ز دلدار. شب است انجم فروز کاخ نه تاق، همه تاریکی ها که بد نی، اگه شب نیاد که ستاره ها پیدا نمیشن. باعث پیدا شدن ستاره های به این زیبایی و این چشمک زنای الهی که دونه دونه شون به این انسان زمینی چشمک میزنن بی بالا، اینجا خود تو اسیر کردی که چی؟ اینا رو ببینید که دنبال چه چشمک زنایی میرن، این زمینی ها رو. میلیاردها چشمک زن و هر شب مأمور کرده زمینیان رو چشمک بزنین بیان بالا، نمونن میپوسن و خراب میشن و هلاک میشن. و مگر میکرد درویشی نگاهی به این دریای پردر الهی که چیه؟ چند میلیارد این ما رو دارین صدا میزنین؟ ما هنوز گوشمون به صدای شما آشنانی، به چشمک شما آشنانی، اما به فداچم یه دختر همچین آشناست و به چشمک زدن یه پسر انقدر آشناست که با یه چشمک زدن کل ساختمون ما رو ویران میکنه. میلیاردها چشمک زد. به کی حالا جرأت داره این حرفو بزنه که فردا دو سه دقیقه مونده به اذان صبح، فردا شب بیاد رو پشت بون مسجد کوفه اول به ستاره ها بگه امشب شب آخر منه، 63 سال شما چشم علی رو سحر در خواب ندیدی، منم با شما بیدار بودم. کی جرأت داره حالا این حرف رو بزنه؟ اینا یه عده‌شون شبا رو دختر و زن و مرد و نمیدونم انقدر پیغمبر میفرماید شبها رو دیر میخوابن که سحر به خواب مرگ میرن، نه صبحم به زور جنازشون تکون میخوره. این رو یکی از علائم آخر الزمان شمرد پیغمبر که مردان و زنان اکثر دیر خواب و صبحم دیر بیدارن. خب چیکار دارن شبا زود نمیخوابن؟ بالاخره دوره هم یکی باید ساز بزنه، یکی گیتار بزنه، یکی برقصه، یکی عرق بریزه، یکی ورق پهن بکنه، یکی منقل روشن کنه، یکی تریاک بکشه، یکی زنا بکنه. شب رو دیر خواب و روز را دیر بیدارن مردم آخر الزمان. من از اونها بیزارم، اونها از من بیزارم. گفت داشتیم عشق بازی میکردیم با اصل کاری، بقیهش که پوک. اونجا که آدم عشق بازی بکنه سالمتر میشه، قویتر میشه، موندنیتر میشه و بالاخره موندنی میشه. اینجا که آدم عشق بازی بکنه پوکی و استخون و ایدز و بیماری های دیگه و هیجانات و سکته مغزی و قلبی و بعدم جهنم. گفت شیخ تمام قبرستان دیدم نورانی شد. اجتناب از گناه کارایی میکنه برای آدم. چشمو باز میکنه، گوشو باز میکنه، هوش و قوی میکنم. سرم رو از پنجره بیرون کردم، یه جوانی رو دیدم به خوشگلی او به عمرم ندیدم. روشنایی قبرستان مال چهره او بود، خیلی نور بود تو قبرستان. نگاش میکردم دیدم رسید کنار یک قبری، اما نشون نداد. کنار یک قبری تو اون قبر فرو رفت، قبرستان تاریک. ما گفتیم حالی کنار پنجره بشینیم ببینیم داستان چیه، که یه مرتبه فقط دو تا چشم دیدم درخشش شدید، نمیبینم هم چشم مال کیه. ولی بالاخره انقدر دنبال کردم دیدم یه سگ سیاه قوی هیکل، اونم اومد بالا همون قبر فرو رفت، رفت تو. بعد چند لحظه اون جوان نورانی با سر و روی خونالود و قطع قطع زخمی اومد بیرون. منم از اتاق پریدم بیرون، رفتم جلوشو گرفتم، گفتم بزرگوار کی هستی؟ قرآن یره داره، یره فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره، یعنی دیدن. گفتم بزرگوار، گفت من اعمال خوب این جوانی بودم که امرو دفنش کردم، این میتی بودم که امرو دفنش کردم، چرا اینجوری شدی؟ گفت اون سگ اخلاقهای بد و ظلما و اذیتا و خوردن حرام و همه بدیهای او بود که قرآن مجیدم گفته کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، عمل هر کسی باهاش جدا نمیشه. من رفتم که تا قیامت با او بمانم، اون سگ هم اومد، با هم درگیر شدیم، من نسبت به اون سگ ضعیف بودم، او بر من غلبه کرد، منو بیرون کرد، او تا قیامت با اون سگ محشوره که نمونه خودشه. المؤمنو ینظرو به نور الله، تا فرد شب نیمده هممون، از خانومامون، خانوما از شوهراشون، از پدر مادرام، در هر صورت یه خونه تکونی حسابی بکنیم، دلایی که سوزوندیم، غیبت ها، تهمت ها، خیلی هاشو که باید با خود خدا حل کنیم، مال مردم، حق مردم و و و. نهایتاً برادرانم، عزیزانم، غسل در عشق زنم، کهل طریقت گویم، پاک شو اول، پس دیده بران پاک انداز. نمیدونم قدیما رو خیلیاتون جوون یادتونی، پیر مردا یادشونه که مهمونی که میگرفتن قدیمی ها، یه عده مهمون ها رو تو سالون، بعضی مهمون ها رو هم 5-6 تا میبردن یه اتاق دیگه، اون اتاق فرشش بهتر بود، چراغش، غذاش، سفرش، خادمش. فرد و شب و شب یه شب بعدش و شب 23 که دیگه 90% اون شب شب احیاس، اتاق خصوصی برای مهمونا داره، یه عده مهمون عام ما رمزونشن، اونا رو همه رو میگه تو سالون. اما یه کاری بکنیم که اومدیم بگه شما تو اون اتاق. یعنی چی تو اون اتاق؟ یعنی شما نزدیک امام زمان برو بیشون، چون او هم امشب احیا داره، تو به صدای او، به چهره او، به حال او نزدیک تر باش، اونجوری بشه مهمونی. خب امشب که قطعی بوده، فردا شبم قطعی بوده که مردم این صدا رو شنیدن، دیگه از شب 20 صدا خاموش. مولا مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الظليل العظيم من يرحم الظليل إلا العظيم نسألك فندوب
Oh.
فارغنا علاوة ذكرك اللهم ازغنا علاوة عبادتك اللهم ازغنا علاوة مغفرتك اللهم ازغنا علاوة خدمتك اللهم ازغنا علاوة وصالك اللهم ازغنا علاوة مشاهدتك اللهم ازغنا علاوة شكرك اللهم ازغنا علاوة محبتك خیلی دلم خرابه، خودم دلمو به بیگانه دادم، بیگانه خراب کرده دلمو. معمار هستی بیا با محبت دلمو آباد کن، بیا هرچی قیافه غریبه و نامحرم از دلم بیرون کن عزیزم، حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در حال خوندن عرفه ابی عبدالله قرار بده، مرگ ما رو در کومل قرار بده، مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده. به عزت و جلالت قسم، به انبیاءت قسم، به آیات کتابت قسم، به امامان قسم، به قنوت 11 رکعت نمازهای شب زهرا قسم، یعنی به اون وقتایی که دیگه دستشو نمیتونست بالا ببره. لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده، تمام گذشتگان ما رو در این لحظه غریق رحمت فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین.